أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك وفضلك. درباره ملاک احکام دینی صحبت میکردیم که آیا قابل کشف هست یا نیست، و اگر قابل کشف هست آیا به فعلیت هم میرسد یا نه، و آیا ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. و احکام دینی رو هم تقسیم کردیم به احکام تأسیسی و امضایی، و امضاییات و تأسیسیات هر کدام میتواند به اقسام مختلفی تقسیم بشود، ولی در این حال اگر ما احکام دینی رو به تأسیسی، عقلی و عقلایی تقسیم کنیم، احکام عقلی و عقلایی می تواند در شرایط مختلف تغییراتی داشته باشد و علل و عوامل و ملاک هایی داشته باشد که در اعصار مختلف یا زمان ها شرایط و موقعیت های متفاوت تغییرات و تحولاتی رو بپذیره. اینی که یکی از نکاتی رو که قبل از ورود به بحث خدمتتون عرض کنم که میشه شاهدی بر این نکته که کشف ملاک های عقلی امکان پذیر هست، هم کشف ملاک های عقلی و هم عقلایی امکان پذیر هست، این نمونه هایی رو خدمتتون عرض کنم. به عنوان نمونه، برخی از فقها گفتن که احکام غیر عبادی مانند معاملات، سیاسیات، عرفیات و مانند اینها، اینا ارشادی هستند، یعنی تأکید بر حکم عقل هستند. عقل انسان در این حوزه ها میتواند مصالح واقعی یا مصالح در دسترس انسان را میتواند بشناسد و بفهمد، و دلائل نقلی، خواه دلائل قرآنی و خواه دلائل روایی، اینها تأکید میکنند آنچه را که عقل فهمیده است. و در برخی از موارد که اگر عقل هنوز به اون دست پیدا نکرده و برای اون معقول بالفعل قرار نگرفته، نقل آیات و روایات ارشاد میکنن عقل رو که به سوی این موضوعات حرکت کن و به سوی این اهداف و درباره این مقاصد بیاندیش تا اینکه بفهمه. در نتیجه تعالیم نقلی که در این حوزه هاست، یعنی غیر تأسیسیات، امضاییات، اینها یا تأکید میکنن حکم عقل رو اگر حکم عقل به فعلیت رسیده باشد، اگر حکم عقل به فعلیت نرسیده باشد عقل رو هدایت میکنن به اون جهت هایی که باید درباره اونها بیشتر اندیشه روا دارد. نمونه رو خدمتتون عرض میکنم که علاوه بر این که اکثر فقها ها اعتقادشون، حالا اکثر هم نباشه، جمع قابل توجه از فقها اعتقادشون اینه که احکام امضایی ارشادی و تأکیدی هست، یه نمونه هایی رو هم خدمتتون عرض کنم. عنوان نمونه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره مالکیت امام معصوم نسبت به انفال، ثروت های طبیعی و همچنین اموال بدون مالک، میفرماید که مالکیت امام در این موارد امری عقلایی است. امر عقلایی است یعنی چیزی است که اختصاص به امام ندارد، در میان سایر دولت ها همچنین چیزی رواج دارد. در این گونه موارد که گفته می شود که مثلا انفال یا طبیعت، کوه ها، بیابون ها در یک کشور، اینا مربوط به رئیس دولت اسلامی است، حالا فعلا در عصر امام مربوط به امام هست، یا اگر یه مالی وجود داره که صاحب نداره، صاحبشون همه مردند و وارثی باقی نمونده، زلزله اومده یا اتفاق دیگری افتاده که مالی باقی نمونده، اینا مال امام معصوم هست. خب حالا آیا احتیاج به دلیل نقلی داریم که بگردیم در آیات، در روایات و دلیلی بیاریم بر این که این اموال مال امام هست؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید که این در میان همه دولت ها همین گونه است، در همه دولت ها این گونه است که انفال مال رئیس دولت هست، مال حاکمی است که در اون جامعه حکومت میکنه. البته حالا این که آیا مال امام هست یا مال دولت یا رئیس دولت هست، یعنی مال شخصی است، به گونه ای که اگر این دولت یا این رئیس دولت عوض شد، اون اموالی هم که قبلا داشته همراه خودش ببری یا نه. قطعا روشنه که این مال عنوان دولت است، مال عنوان امام است. این از مصادیق تعلیق حکم بر وصف هست. مثل نمونه‌ای که خدمتتون عرض کردم که وقتی که، حالا این نمونه رو نگفتم قبلا خدمتتون، شدم جلوتر گفتم، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زید را که فرزند خوندش بود فرستاد که بره برای دختر عمه پیامبر خواستگاری کنه، یعنی از او خواستگاری کنه برای خودش، یعنی برای زید. وقتی که رفت خواستگاری کرد و ابتدا اجازه خواست که بیام خواستگاری، خیال کردن میخوان بیان برای پیامبر خواستگاری کنه و کلی خوشحال شدن که خب دیگه پیامبر شخصیتی بزرگتر از او کیست که، بنابراین با شادمانی با خوشحالی گفتن بیا. زید رفت و اجازه خواست و شروع کرد صحبت کردن، گفت که من آمدم که از زینب برای خودم خواستگاری کنم. بندگان خدا خنک شدن، اونچنان وارفتن که گفتن که گله کرده، ما اصلا از پدر زینب، ما از پیامبر انتظار نداشتیم که تو را که برده ای هستی و اصل و نسب روشنی نداری، یا اگر اصل و نسب هم داری جزء خانواده های متشخص عرب نیستی، بفرسته برای دختر ما که ما جزء خانواده متشخصیم، از جمله این که از فامیل های پیامبر هستیم، چون دختر عمه پیامبر بود زینب. خب همینطور که اینا به گومگو میکردن، زینب بهش گفت، به پدرش گفت که ما اجازه بدین که ما جواب رو خودمون با پیامبر در میان میگذاریم، اینجا دیگه بیشتر از این صحبت نشه. حالا قصه رو رها میکنیم، آیه قرآن نازل شد که ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله امرن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون الخیارة من امره. وقتی که خدای متعال یا رسول خدا دستوری داد، مؤمن، مردان مؤمن و زنان مؤمن حق انتخاب ندارن، حق اختیار ندارن. اینجوری نیست که پیامبر یه چیزی بفرماید بعد مؤمنین فکر کنن، بعد بگن نظر ما خلاف نظر پیامبر یا نظر خلاف نظر خداست. این که آیا انسان‌ها در مقابل پیامبر حق انتخاب ندارن، در مقابل خدا حق انتخاب ندارن یا نه، انسان‌ها به خاطر ایمانشون حق انتخاب ندارن، این از این مصادیقی گفته می شود که تعلیق وصف بر تعلیق حکم بر وصف نشان علیت هست. یعنی این که وقتی گفت که مؤمن حق ندارد، یعنی ایمان مؤمن این حق رو از او سلب میکنه. وقتی کسی ایمان به خدا پیدا کرده و فهمیده که خدای متعال جز صدق جز حق ندارد، بنابراین اگر در مقابل خدای متعال بگی میخوام فکر کنم، چون قبلا پذیرفتی که خدای متعال حق محض است و صدق محض است، این فکر کردن یعنی میخوام بگردم ببینم در سخن شما که قبلا معتقد بودم حق است، میتوان باطلی پیدا کرد یا نه. یعنی در واقع مؤمن با این فکر کردن، انتخاب کردنش، داره ایمان خودش رو از بین میبره. حالا در این گونه موارد هم که وقتی گفته می شود که انفال مال امام هست، مال امام یعنی شخص، به گونه ای که مثلا اگر امام از دنیا رفت یا به شهادت رسید، این اموال هم مال اوست، باید تقسیم کنند، یا این که نه مال عنوان امامت هست، یعنی امام از حیث امام بودنش، از حیث رهبر جامعه بودنش، این اموال در اختیار اوست. در نتیجه هر زمانی که امام از دنیا رفت، باز این اموال مال کسی است که این عنوان را دارد. چنان که در حوزه های دیگر اجتماعی اقتصادی این گونه است، در این گونه موارد تمام دولت ها همین گونه هستند که انتخاب و اختیار امور بلا صاحب، امور طبیعی، مواهب طبیعی، کوها، دریاها و مانند اونها اختیارش دست اوست. بنابراین اونا هستند که تصمیم میگیرن که شکار کردن مجاز است یا مجاز نیست، در این ایام مجاز است، در اون ایام مجاز نیست. اگر این ملک اون نباشد و اختیار تام، چون ملکیت یعنی اجازه تصرف، یعنی اختیار داشتن، اینجوری نیست که ملکیت یک امر حقیقی باشد که بگیم چرا ملک او باشد، هر کسی حق تصرف داره ملکش هست، هر کی حق یا ملکشه با واسطه یا بی واسطه یا اذن از طرف مالک دارد. این یک نمونه از مواردی رو که در همه جا حضرت امام می‌فرماید که امر و قلایی است. نمونه دیگر رو که بنده خدمتتون عرض می‌کنم که گمان من اینه که در مورد این مسئله رو که توی این سالهای اخیر البته همین بعد از انقلاب مطرح شده که آیا ولایت فقیه مطلق است یا مطلق نیست، آیا فقیه باید در یک موارد معینی امر کنه و نهی کنه یا اینکه نه امر و نهی او مطلق است، میتواند بر قانون هم حاکم باشد، میتواند انتخابات را هم باطل کند، میتواند مجلس را هم منحل کند، میتواند دستورات یا قوانین را که مجلس تصمیم گرفته به تصویب رسونده، شورای نگهبان هم تایید کرده، آیا چنین کاری میتواند انجام بدهد یا نمیتواند؟ خب یکی از موضوعات مثل اون موضوع قبلی که مالکیت امام هست، یک راه اینه که بریم بگردیم در روایات نگاه کنیم، در آیات نگاه کنیم، ببینیم که آیا چنین حق تصرفی رو داره، چنین ولایت بی قید و شرطی رو داره. یعنی میتوان گفت که ولی امر، حالا امام معصوم باشد یا فقیه جامع الشرائط باشد یا نه، ممکن در یه جامعه همچنان که امام معصوم نیست فقیه جامع الشرائط ولی هست، ممکن فقیه جامع الشرائط وجود نداشته باشه، عدول مؤمنین، مؤمنان عادل اینا ولی امر خواهند بود و همینطور تنزل پیدا میکنه اون الاهم و فالاهم، هر که شرایط بیشتری رو داره. آیا وقتی گفتی میشود که اینها ولایت تام دارن باید بگردیم ولایت، یعنی حرف آخر رو میزنند، حرفی میزنن که حتی اگر قانون ساکت باشد، اگر قانون چیزی گفته باشد، اون کسی که ولایت مطلق دارد بر قانون هم ولایت مطلق دارد. خب یه راهش اینه که مراجعه کنیم به آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده، ببینیم که چه اندازه حوزه تصرف امام و ولی امر و ولی فقیه را، عدول مؤمنین را چه اندازه معین کرده. این راهشه مثل این که در مورد مالکیت امام بریم روایات رو نگاه کنیم، وقتی که میخوایم ببینیم که بالاخره ما تو این جامعه زندگی میکنیم که مثلا رهبرش امیرالمؤمنین علیه السلامه، میخوایم بریم شکار کنیم، آیا باید اجازه بگیریم برای شکار کردن یا نه، یا اگر نه ما همجور سرمون رو میندازیم جلو و میریم شکار میکنیم اگر امیرالمؤمنین و مأموران امیرالمؤمنین گفتن حق شکار نداری، آیا او چنین حقی رو داری یا نداری؟ یه راشینه به روایات مراجعه کنیم. این در صورتی که این امر جز تأسیسیات باشد باید به روایات مراجعه کرد، باید به قرآن و به نقل باید مراجعه کرد، اما اگر جز امضائیات باشد، یعنی جز چیزهایی است که عقول و عقلا و سیره عقلا میفهمند، بدان عمل هم کردند و عمل میکنند، ما هم یک نمونه از این هستیم. در این گونه موارد ضرورتی نداره که به روایات مراجعه کنیم، باید به عقل مراجعه کنیم، ببینیم که عقل میگه در این گونه موارد، یا عقل یا سیره عقلا، هر کدام بود، معمولا در این گونه موارد سیره عقلا اهمیت بیشتری داره، بخاطر اینکه دلیل عقلی ارائه کردن کار آسان نیست. دلیل عقلی یعنی دلیل برهان ارائه کردن در امور جزئی کار آسانی نیست، البته جزئی جزئی باشد اصلا نمیتوان ارائه کرد، ولی چون مالکیت امام یا ولایت تام و تمام امام یا ولایت مطلق فقیه و مانند اینها از حیثیتی جزئی است چون فرد معینی دارد، از حیثیتی کلی چون عنوان کلی دارد، بنابراین ارائه دلیل و برهان از طریق عقل کار راحتی نیست. اما از طریق سیری عقلا چی؟ عقلا در همچین موارد چه کار میکنن؟ زندگی عقلا در این گونه موارد چگونه است؟ خب نگاه کنین بقیه عقلا رو در طول تاریخ، در طول تاریخ در جوامعی که حکومت وجود داشته، آیا یک نفر تصمیم نهایی رو میگرفته یا تصمیم نهایی نمیگرفته؟ ضمن این که میتوان اون کسی که تصمیم نهایی را میگیره میتوان از راه‌های دیگری او رو مسئول دونست، میتونست میشه ازش سوال کرد تا او توجیه کنه، تفسیر کنه و کاری رو که انجام داره ازش انجام داده ازش دفاع کنه. ولی شکی نیست که در همه جوامع یک نفر یا یک گروه بس اون نوع حکومت داره، باید وجود داره، یا یک شورا باید وجود داشته باشه حرف آخر رو او بزنه. دیگه اینجوری نباشه که ما مثلا از یه نفر حقی رو داریم شکایت میکنیم به فلان قاضی، قاضی رو رضایتمون جلب نشد، شکایت میکنیم مثلا به قاضی القضات، بازم نظرمون تأمین نشد، همینجور میریم بالاتر، میریم بالاتر. خب حالا بالاخره آخر رسیدیم یکی اون بالای بالا است، فرض کنیم شورای قضایی، بعد بگیم خب نه ما حرف شما رو هم قبول ندارم، خب کجا بریم؟ خب این همینجور میتونیم ادامه بدیم، آخر بریم نزد خدای متعال، اگه خدا رو هم قبول نکرد، حرف ما رو تایید نکرد، بعد یه پله بریم بالاتر، بریم خدایا ما دیگه از همه تو حرفی هیچ کدومتون قبول نکردیم. این که ما قبول کنیم و قبول نکنیم حرفی است، میتونیم راضی باشیم میتونیم راضی نباشیم، اما بالاخره یکی باید باشد ببرد، یکی باید باشه که قضا داشته باشد، یعنی حکم رو مسجل کند. نگه البته ما گفتیم آره شما برید از نفر بعدی هم بپرسید، از اونم بپرسیم. تمام کارها اگر میخواد زندگی اجتماعی و عرفی و عقلایی جامعه به راحتی و به سهولت و روانی جرایان داشته باشد، باید یه جای باشه که بریده بشود. معنی قضا هم همین است، هم قضای الهی معنیش همینه، هم قضای عرفی و فقهی و علمی و مانند اینا. خب در کشورهای دیگه چگونه است؟ رئیس حکومت ولایت مطلقه دارد، یعنی رئیس حکومت، حالا ممکنه که این بر طبق قانون باشه، اب نداره، قانون رو نوشته باشم، ولی بالاخره در این قانون باید یه جایی رو پیش بینی کنه که مثلا اگر دو نیرو سه نیرو با هم دیگه اختلاف داشتن باید چیکار کرد. اگر مجلس یا کنگره یا سنا یا قوه قانونگذاری یا قوه قضایی یا هر کدام از اینها اگر به گونه رفتار میکنه که خلاف مصالح ملی است، خلاف مصالح اجتماعی است، و عقلا هم در این گونه موارد نمیستن فقط تماشاگر باشن، در این گونه موارد چی کار میکنن؟ نگاه کنین در دنیا قوانینی رو که این قوانین میدونین که قبلا هم خدمتتون عرض کردم که قوانین اجتماعی، اقتصادی، کیفری و مدنی و مانند اینها عموماً بیشتر از 90-95% جز امضائیات تأسیسی نیست. بنابراین قانون ما هم مثل قانون اونهاست. در برخی از موارد که اصلا قانون ها از همدیگر اخذ و اقتباس می شود، و اگر اخذ و اقتباس هم نشود، بعد از این که ما به منابع دینی مراجعه می کنیم قانون رو می نویسیم، تازه می بینیم که قانون ما مثل قانون فلان کشوری است که منابع دینی مراجعه نکرده. این نشون دهنده اینه که اینا جزء امضائیات و جزء مربوط به سیره عقلا است. خب سیره عقلا در این گونه موارد ولایت حاکمشون، ولایت رئیس جمهورشون چی میگن؟ رئیس جمهور میتونه مجلس رو منحل کنه، میتونه قوه قضاییه رو توبیخ کنه، میتونه کارش رو متوقف کنه، میشه قاضی القضات رو برداره، میتونه که تغییرات و تحولات اساسی رو، این که میگن حق وتو، رئیس جمهور حق وتو دارد، این حق وتو در مقابل کی داره؟ در مقابل آحاد مردم دارد، در مقابل تمام مؤسسات حق وتو رو داره. یعنی اگر انتخابات رو میخواد باطل کنه این توانایی رو داره. یعنی سیره عقلا در برخی از موارد این حق رو به رئیس جمهور میدهد. همین رو بهش میگم ولایت مطلقه رئیس جمهور. اینا که دیگه از دین گرفته نشده، یعنی نه اینکه از دین گرفته نشده، از متن دینی گرفته نشده، از متن نقلی گرفته نشده، ضرورت هم ندارد، به خاطر اینکه خب حالا ما 1400 ساله که دین داریم. در بسیاری از کشورها که هنوز هم که هنوز دسترسی به دین ندارن، در گذشته هم دسترسی نداشتن. اینجوری نیست که عقلا زندگیشون رو متوقف کنن، منتظر باشن تا یک نفر از خدای متعال دستورات و آموزه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، کیفری و مدنی رو بهشون ارائه کنه، بعد اونا بر اساس اون زندگی کنند. زندگی جریان دارد، چه پیامبری باشد چه پیامبری نباشد. البته اگه پیامبر باشه در حوزه تأسیسیات حکمش روشنه، در عبادیات یا عبادات معنی خاص بسیارش، حالا بعد خواهیم رسید که آیا در اون گونه موارد هم عقل توانایی کشف ملاک دارد یا ندارد. بنابراین این که آیا ولایت فقیه مطلق است یا مطلق نیست، به سیره عقلا نگاه کنیم، به سیره عقلا نگاه کنیم، وقتی هم به سخنان ائمه علیه السلام مراجعه میکنیم، میگیم دقیقاً سخن ناظر به سیره عقلا است. این سخن امیر المؤمنان علیه السلام که میفرماید که بر حسب نقل میفرماید که لابد للناس من امیرن برن او فاجر، انسان ها باید امیر داشته باشند، باید رئیس و حاکم داشته باشند. امیر یعنی کسی دستور میده، دستورش هم رواست و دستورش هم باید اجرا بشود، و الا اگه دستور بدهد اجرا نشود این که امیر نیست، این مأمور هم نیست، تا چه رسد که امیر باشد. انسان ها باید امیر داشته باشن به گونه ای که تصمیم گیر باشد. خب تو کجاها تصمیم گیر باشه؟ در این حوزه تصمیم گیر، تو اون حوزه دیگر نه. میگه نه، غیر از این که کسانی باشن در حوزه اقتصاد تصمیم میگیرن، یه جمع دیگری در حوزه کیفر تصمیم میگیرن، یه جمع دیگر در حوزه مدنیت تصمیم میگیرن، یکی هم باید وجود داشته باشه بر رأس همه اینها که تصمیم های اینها رو امضا کند، و اگر خلاف مصالح جامعه یا مصالح ملی یا مساله دینی دنیوی اخروی اونا رو لغو کند، وتو کند و مانندون. بعد میفرماید البته این امیر که باید با امارت، حکومت و ولایت ضرورت دارد، مربوط به سیره عقلاست، بلکه ضرورت عقلی دارد. البته چه حکومت خوب باشد چه حکومت بد باشد، این که حکومت خوب بهتر از حکومت بده، امیر صالح بهتر از امیر ناصالح است، در این تردید نیست. اما مهم اینه که انسان بدون حکومت نمی شود، جامعه بدون حکومت نمیشود، این امر عقلی است. خب حالا اگر تونستن حکومت صالح ایجاد کنن، اگر نتونستن حکومت صالح نمیتوان ایجاد کرد. همینجا تو پرانتزی نکته هم خدمتتون عرض کنم که معمولا مورد غفلت قرار میگیره و اون اینه که حالا اگر در یک جامعه بودیم که حکومت صالح نبود، حکومت ناصالح، امیر، حاکم، ولی، ولی صالح نیست، طاغوت است مثلا، آیا در این گونه موارد ما حق داریم قوانین رو زیر پا بگذاریم به خاطر اینکه این قوانین قوانین الهی نیست، قوانین مورد تأیید شریعت نیست، قوانین طاغوتی است، میتونیم چنین کاری انجام بدیم یا نه؟ خب ولی ظاهرش اینه که در تفکر شیعه چنین چیزی دیگه جا افتاده که بله، حکومت که حکومت دینی نبود، حکومت الهی و معصومانه و از جانب خدای متعال که نبود، خود به خود میشه حکومت طاغوت. حکومت طاغوت هم نباید اطاعت کرد، بنابراین قوانینش رو نباید که اطاعت کرد. قدم اول اینه که اطاعت نکردن از قوانین حتی در حکومت‌های نامشروع، این فراتر از اون چیزی است که در شیعه شهرت پیدا کرده است و کمتر مورد توجه قرار گرفته. زیر پا گذاشتن قوانین حکومت‌های نامشروع به ضایع شدن و هدر رفتن حقوق مردم می‌انجامد. وقتی که در حکومت غیر مشروع ما از چراغ راهنمای عبور کردیم، یعنی حق دیگران رو ضایع کردیم. وقتی مالیات ندادیم، یعنی حق دیگران رو ضایع کردیم. یعنی وقتی ما که مالیات ندادیم، یعنی اون کسانی مالیات میدن باید بیشتر بدهند، تا اینکه اون چاله ای رو که ما میخواستیم پر کنیم پر نکردیم، اونا باید این کار رو انجام بدن. چنان که در حکومت‌های نامشروع اگر ما در جنگ‌ها شرکت نکردیم، در فعالیت‌های اجتماعی که برای حفظ مثلا منافع ملی است، برای قدرت ملی است و مانند اینا اگه شرکت نکردیم، طبعا فشار روی جمع دیگری خواهد آمد، اون جمع دیگر باید که اون وظیفه ما را انجام بدن، به حق الناس می انجامد. و این که می‌فرماین که زیاده رویه در مصرف آب و برق اولا اسراف است، ثانیا موجب زمان می‌شود، این مربوط به حکومت عدل نیست. در حکومت عرفی هم همین گونه است، در حکومت نامشروع هم همین گونه است که اگر جمعی به خاطر مکنتشون یا امکاناتشون یا شرایطی که دارن اونقدر برق مصرف می‌کنن که نیروگاه فیوز می‌پرونه، اون فیوز از اونجا که پرید، یعنی تعدادی از یخچال‌های مردم می‌سوزد، این مربوط به جمهوری اسلامی باشد یا نه مربوط به جمهوری خلق باشد، یا ممکنه مربوط یک حکومت سلطنتی شاهنشاهی باشد. وقتی من کاری کردم و استفاده زیادی کردم از نیروی از انرژی الکتریسیته که اونجا فیوز پریده و در نتیجه مثلا یخچال یا فریزر کسی سوخته، یک اسراف کردم، دوم این سوخته به گردن من هست. اگر بنده و دیگران به بهینه و درست و به جا استفاده کرده بودیم، فشار رو نیروگاه وارد نمی شد، فشار که اونجا وارد نشد، طبعا جمعی از افراد خسارت نمی بینن. این مربوط به حکومت دینی نیست، در آمریکا هم باشه همین گونه است، در بدترین کشور هم همین باشه همین گونه است. در هر کشوری اگر یک جمعی استفاده از مواهب یا امکانات اجتماعی عمومی و اقتصادی استفاده بیشتری کردن که ضرر به جمع دیگری وارد شد، نمیتونیم بگیم که ما که استفاده کردیم دولت بره درست کنه. حالا اگه دولت درست نکرد، دولت طاغوت بود انجام نداد، یا دولت توانایی نداشت، یا هر دلیل دیگری مصلحت ندونست که این مثلا تولید برق اونقدر زیاد کنه که مردم بیشتر استفاده کنن، در این گونه موارد موجب زمان است. و در خیلی از موارد هست که عموم مردم نمیدانند ضامن چه خسارت هایی هستند، بی اطلاع هستند. این که یه مقدار مثلا هوا 5 درجه 10 درجه هوا سرد می شود، خب مصرف گاز میره بالا. وقتی رعایت نکردن یک جمعی که دسترسی به گاز دارن بیشتر مصرف می کنند، یه جمع دیگری در نقاط دیگری بخاریاشون اصلا روشن نمی شه، برق هم قطع می شه، مثل چند سال پیش که اتفاق افتاد. خب در این ضررهایی که متوجه اونجا می شود، یعنی جمعی سرما می کنند، جمعی مریض می شوند، جمعی دکتر می روند، جمعی دارو مصرف می کنند، جمعی ممکنه که از طریق همین سرماخوردگی از دنیا بروند، اینا خسارت دارد. ضامنش کیست؟ بیمه ضامن نیست، دولت ضامن نیست، ضامن کسانی هستند که صرفه‌جویی نکردند در شرایطی که باید صرفه‌جویی می کردند. اسراف کردن در شرایطی که اسراف کردنشون موجب زمان بود. یه وقتی یه چیز اسراف میکنن که ضرر زیانی به عموم مردم بر نمیخوره و در نتیجه به حق الناس منتهی نمیشود، اگر چنین چیزی وجود داشت در این گونه موارد، حالا زیاد روی کردن، اسراف کردن، مال خودشون رو هیچ ضرری هم به کسی نمیخورد، رفتن بی جهت مصرف کردن، خب اینا یه گناهی کردن به نام اسراف، حقی بود بین خودشون و خدای خودشون، باید استغفار کنن، باید جبران کنن، باید که توبیخش رو یا کیفرش رو ببینن اون جای خودش، اما دیگه زمان ندارد. اما اگر این اسراف منتهی به زمان شد، یعنی منتهی شد به از بین رفتن حق کسی، این مربوط به کیه؟ این درسته که حالا یه عالم دینی یک فقیه میگه و اگرچه در جوامع به راحتی نمیتوان اینا رو کنترل کرد و بعد هم بگیم که شما و شما و شما این مصرفتون چون زیاد بوده، فیوز پریده، 10 دقیقه در کشور برق قطع شده است یا در این شهر برق قطع شده است، در این 10 دقیقه 1000 جنایت رخ داده است، 100000 دزدی اتفاق افتاده، گاهی در گذشته که مخصوصا برق قطع میکردن ساروز نمیدونم چیه ادیسون برق قطع میکردن فقط بدونن که ادیسون چقدر خدمت کرده، در اون 1 دقیقه یا 90 ثانیه که قطع می‌کردن اتفاقات بسیار زیاد، بسیاری از فروشگاه‌ها دزدی می‌شد، این در این 1.5 دقیقه وقتی برق وصل می‌شد میرن که یکی تلویزیون به شانه گرفته، یکی دو نفر یخچال با هم دیگه دارن می‌برن، خب دیگه حالا الان قطع نمی‌کنن، فقط یادآوری می‌کنن که 1 دقیقه سکوت کنین به خاطر ادیسون. خیلی خوب، این حکم الهی است، یعنی عقل این رو میفهمه که اگر در هر کشوری یه جمعی استفاده نابجا و زیادروی در امکانات عمومی داشته باشن که ضرر به جمع دیگری بخورد، و قطعا و یقینا مقصر هستند و ضامن هم هستند، وقت این کارس کردن خدمتتون کنترل کردنش، مخصوصا جایی که انسان ها مسئولیت پذیر نیستن، در جایی که گاهی انجام دقیق وظایف مشکله، به راحتی هم امکان پذیر نیست که حالا مثلا رعایت کنیم، ولی اگر امکان رعایت باشه یا امکان ملاحظه و دقت وجود داشته باشه، اون خسارت هایی رو که از ناحیه عدم انجام، عدم دقت در انجام وظایف اجتماعی متوجه انسان ها می شود یا متوجه افرادی که اخلال در نظم طبیعی یا نظم اجتماعی یا سلامت اجتماعی کردن، اینا مقصرند و اینها ضامن هستند. ضمانت فقط این نیست که پای مثلا برق رو بنویسن، در گازم همین گونه است، در نفتم همین گونه است، در بنزینم همین گونه است، در بسیاری از موارد همین گونه است که یعنی وقتی کسی پشت چراغ قرمز که میره، اگر میبینه که چراغ قرمز زیر 90 ثانیه است، خب نمیصرف خاموش کردنش، چون همون خاموش کردیم اون اندازه تبخیر میشه، برای خاموشی برای روشنیش تبخیر میشه که هم در این 90 ثانیه اگر روشن باشه با خاموش کردیم روشن کردیم تفاوت نداره، و همین که آلودگی هواش هم تفاوت نداره. اما اگر حالا با یه نفر داریم صحبت میکنیم، میدونیم که این 1 دقیقه گذشته احتمالاً 2 دقیقه دیگه هم میگذره، اگر خاموش نکردیم این آلودگی هوایی رو که ایجاد کردیم سبب خسارت به کسانی میشود که در این هوا دارن تنفس میکنند، اولا اسراف است، یعنی مصرف بیمورد است، ثانیاً موجب زمان میشود. وقتی که بخوایم که این موجبات زمان رو ببینیم که چیزی به گردنمون هست یا نیست، باید بریم بیمارستان دور بزنیم بپرسیم، یا گزارش بگیریم، یا سالانه ماهانه دولت یا وزیر بهداشت یا بیمارستان باید گزارش بدن که تعداد مرگ میر ناشی از آلودگی هوا این تعداد هست. خب این تعداد که از دنیا رفتن رو، اینها کسانی هستن که ما برای کارهای لازم و واجبمون از امکانات، از بنزین یا از گازوئیل و مانندین استفاده کردیم، خب اونها کارهای واجب بوده چاره نیست، اما در مواردی رو که واجب نبود، در مواردی که میشد پیشگیری کرد، در مواردی که میشد که کمش کرد، حداقل میتونستیم که در اوقاتی رو که استفاده نمی کنیم در 2-3 دقیقه رو خاموش کنیم و به اندازه مثلا 100 سی سی 200 سی سی مصرف کمتر کرده باشیم و اون آلودگی ها رو در هوا پخش نکنیم. اینم جز همین موارد هست، و قص علیه باب فعلله و تفعلله، بقیه موارد هم همین گونه است. در مصرف های دیگرمون، این مربوط به مصرف انرژی نیست، مربوط به مصرف بنزین نیست، مصرف میوه هم همین گونه است. مصارف دیگری هم که در جامعه وجود داره همین گونه است که اگر زیاده روی کردیم به گونه‌ای که خسارت بر کسی وارد نمی‌شود، خب هیچ، اسراف کردیم، فقط گناه اسراف بگردن. هست، ما میدونیم اون خدا خدا میدوند و با بندش میخواد چی کار کنه. اما اگر ما وقتی که زیاد روی که کردیم، این سبب شد که اجناس اونقدر قیمتش ارتقا پیدا میکنه که جمع طبقه یا طبقاتی از افراد ضعیف نمیتوانن از این امکانات استفاده کنن. وقتی نتونستن دوچار ضعف حافظه میشن، دوچار کمبود استعداد میشن، مریضی ها میگیرن، استخوناشون سست میشه، پوک میشه و مانند اینها، و از این طریق مریض میشن، کسالت پیدا میکنن، خسارت ها میبینن، باید دکتر برن، باید بیمارستون برن. هیچ فکر کردین که اکثریت مریض ها طبقات ضعیف جامعه هستند؟ درسته که البته اکثریت جامعه هم طبقات ضعیف هستند و متوسط به پایین هستند، در حالی که بسیاری از مریضی ها رو میگن که مربوط به اینه که بهداشت در تغذیه نیز زیاد روی کردن، خیلی خوردن، چنین کردن، چنان کردن، اما ضعف ها این چنین چیزی نیست. یه جمعی به خاطر زیاد خوردن مریض میشن، یه جمعی هم به خاطر کم خوردن. اونه کم میخورن عاملش چیه؟ اگر عاملش این است که کار پیدا نمیشود، شغل پیدا نمیشود، اینا به ما ارتباطی نداره، به اون کسانی که مصرف میکنن ارتباط نداره. اما اگر نه، اونا در به اندازه که اگر ما اسراف نکنیم، اونا هم میتونن که زندگیشون رو اداره کنند. اینا امور عقلایی است و ضرورتی نداره که دنبال نص دینی بگردیم، دنبال روایت بگردیم. منتها اون جمله‌ای که اعتقادش این است، اون جداگانه خدمتتون عرض میکنم که بالاخره در بسیاری از موارد در روایات فرمودن که از طاغوت اطاعت نکنید، اگه میتونید مالیات ندهید، اگر میتونید کمکشون نکنید در جنگ ها، در موارد دیگر کمک نکنید. اون جداگانه خدمتتون عرض میکنم، ولی بالاخره کسی که در یک جامعه زندگی میکند، لابد دل الناس من امیرم، باید امیر داشته باشد، کسی که دستور بدهد دیگران اطاعت کند. حالا این امیر بر است، انسان صالح است، مؤمن است، فقیه است، معصوم است، یا این که نه فاجر است، فاسق است، بیدین است، طاغوت است. جامعه باید داشته باشه، حکومت باید داشته باشه. اگر حکومت نداشته باشه، ولو حکومت بعد، خسارت هایی که به انسان ها میرسد و بر اونها وارد میشود به مراتب بیشتر است از خسارت هایی که از ناحیه طاغوت یا حکومت های فاجر یا حکومت های ناصالح وارد می شود. طبعا این رو باید بیم جدا کنیم. اتفاقا همین نکته ورود به اون بحث است که در شیعه اومده مکرر و مکرر و در آیات قرآن و تفاسیری که در ذیل آیات وارد شده است که به طاغوت مراجعه نکنید، به دادگستری غیر حکومت عدل مراجعه نکنید. حتی اگر مراجعه کردید به حکومت غیر عادل، به حکومت غیر صالح اگر مراجعه کردید، ولو اینکه حق خودتون هم باشه، قاضی هم درست تقسیم کرده باشه، درست قضاوت کرده باشه و شما به حق خودتون رسیده باشید، تصرف در اون حقتون که قاضی غیر عادل یا حکومت طاغوت برای شما معین کرده، تصرف در اون حق تصرف جائرانه است، تصرف ظالمانه است. ولی اینکه کتاب ما رو برده بودن، مراجعه کردیم به حکومت طاغوت، او اتفاقا درست شواهد رو نگاه کرد، گفت بیا این کتاب مال خودت، من حق تصرف در این کتاب ندارم، ولی اینکه مال خودم بود. اینا مربوط به شرایط خاصه، در شرایطی است که اگر امکان وجود حکومت عدل هست، حکومت طاغوت هم اگر گسترش پیدا کنه، توانمند بشه، حرفش امرش برو باشه، این سبب می شود که حکومت عدل یا تحقق حکومت عقل یا گسترش حکومت عدل به تعویق می افته. در این گونه موارد نباید مراجعه کرد به طاغوت، به خاطر اینکه ما هر یک ریال که به طاغوت داریم مالیات میدیم، داریم اون حکومت عادلانه را که امکان تحققش بود اونو به تأخیر میندازیم، بلکه ممکنه زمینش رو از بین ببریم. این مواردی رو که سفارش شده که دعوا نکنید، در روایات متعددی هست که ائمه معصومین علیهم السلام بر حسب نقل سفارش کردن که شیعیان با هم دعوا نکنن، اگرم دعوا کردن به دادگاه حکومت‌های جائر مراجعه نکنن، بین خودشون یه نفر رو، یه رئیس سفید رو انتخاب کنن، یه عالمی رو انتخاب کنن، خودشون حل کنن برون. این حل کنن برون به خاطر این است که اگر در این گونه موارد به حکومت جائر مراجعه میکنن، او بستیت پیدا میکند، هرچه که او بستیت پیدا کند، حکومت عدل محدودتر میشود، به گونه ای که از بین میرود یا اگر وجود نداشته تحققش به تأخیر میفتد. اما اگر در این گونه موارد نباشد، یعنی در مواردی است که ما اگر به حکومت ظالم، به طاغوت مراجعه نکنیم، حقمون یا حق دیگران، حق ما خودمون اگر باشه، حق معتدم به، از بین می رود و ضایع می شود، یا نه حق دیگران ولو حق غیر معتدم به از بین رفته باشد، در این گونه موارد باید مراجعه کرد. به تعبیر دیگه اون سفارش هایی رو که فرمودن که به حکومت جائر مراجعه نکنید قوانین مطلق نیست، سفارش مطلق نیست، مقید است، مخصص است به تخصیص ها و به قید های متعدد و مختلفی که باید موردی بررسی کرد و نشون داد که قید ها چیست و موارد تخصیصش چیست و کجاست. همین حرفمون بر این بود که در بسیاری از موارد باید به سیره عقلا مراجعه کرد، نه به دلائل دینی. دلائل دینی اگر مراجعه کردیم باید تایید کند سیره عقلا را یا دلائل عقلی که کاملا روشن هست، و اگر تایید نکرد سیره عقلا از حیث عقلا بودنشون و ظاهر دین و ظواهر روایات با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. مورد تعارض را بعد خواهیم رسید که ببینیم فقها چی میگن. فقها هم گفتن در این گونه موارد باید تخصیص بخورد. این مواردی رو خدمتتون عرض کردم، مانند مثلا مالکیت امام نسبت به انفال ثروت‌های طبیعی و مانند اینها ریشه عقلایی دارد، دین اون رو تایید کرده است. ولایت مطلقه ریشه عقلایی دارد، به خاطر اینکه اگه یه نفر نباشد که حرف آخر رو بزنه قطعا و یقینا زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی و اقتصادی و مانند اونها این حداقل سهولتش رو از دست خواهد داد. انبیا آمدن برای تسهیل کردن زندگی و همچنین موارد دیگری که حالا بنابر عرض کردم خدمتتون، مثلا صید ماهی، این که انسان ها مجاز هستن که صید کنن چون دریا که دیگه مال کسی نیست، ولی اگر حکومت، حاکم، ولی امر، حالا ولی امر معصوم یا ولی امر فقیه یا ولی امر مؤمن یا حتی ولی امر فاسق اگر گفت که حق استفاده ندارین، به دلایلی که البته این زمینه باید فراهم باشه که یا برای ما معلوم باشد که او برای منافع شخصی خودش صید ماهی را ممنوع نکرده است. گاهی معلوم می شود که او خودش شرکت صید ماهی درست کرده، میگه کسی حق ندارد تا شرکت خودش این کار را انجام بدهد. در این گونه موارد عقلا میگن که این چنین حقی رو حاکم ندارد، چنین ولایتی رو ندارد بر دریا. اما اگر میبینیم که او وقتی که دلیل میاره یا نمایندش، مأمورش، وزیرش، رئیس اداری مثلا محیط زیستش، او وقتی دلیل که میاره میگه که این فصل فصل تخمریزی است، اگر حالا صید ماهی کردید در فصل دیگری ماهی نخواهیم داشت، یا میگه که این صید ماهی که بی رویه است اگر امسال این اندازه استفاده کردیم سال آینده و مشکل برمیخوریم، اگر این گونه صید کردیم ماهی ها دیگه تو دریاهای ما نخواهند آمد، میرن تو دریای دیگری. یعنی دلایلی که نشونده اطمینان عقلایی رو به دنبال داشته باشه، به گونه ای که بدانیم به خاطر منفعت شخصی نیست، به خاطر منافع جمعی، ملی، اسلامی، دینی یا نه اجتماعی و قبیله ای باشد. برای یک قبیله منفعت قبیله تامین بشود کافی است، برای یک شهر منفعت شهر تامین بشود کافی است، اما وقتی این شهر و اون شهر و این شهر همه با هم دیگه ارتباط دارن، در برخی از موارد کشورها ارتباطات بسیار زیادی دارن، ما نمیتونیم بگیم که ما هوا رو سوراخ میکنیم، مثلا لایه اوزون رو ما سوراخ کردیم، یا حالا البته این کارهای مهم، این آلودگی مهم مال کشورهای پیشرفته است، مال کشورهایی است که سهمشون از مصرف انرژی به مراتب چندین و چند برابر کشورهای ضعیف و کشورهای در حال توسعه یا کشورهای عقب نگه داشته شده عقب مونده هست. اما در این حال گفتیم حالا ما این هوا رو که خراب میکنیم، حال معلوم نیست به ما برسه که اگه قرار باشه که ما آلوده کردیم هوا رو، یعنی از همسایه‌مون هم باید انتظار داشته باشیم اون هم آلوده کنه، اون کشور بعدی و کشور بعدی، وقت نتیجه این میشود که خسارت هایی به فضا، به جو، به اکسیژن موجود در جو یا لایه هایی که حالا ما قبلا که این چیزا رو نمیدونستیم که مثلا حالا لایه اوزون اگر سوراخ بشه چه اتفاقی میفته، سوراخ نشده، تضعیف شده، و اگر سوراخ بشه اصلا امکان حیات نیست. اگر قرار بشه که لایه اوزون سوراخ بشود به گونه ای که جریان هوا از این لایه به بیرون از جو جریان قابل توجهی باشد، زندگی در کره زمین بعد از 20 سال از بین خواهد رفت. فعلا تضعیف شده، همه این نگرانی اینه که تضعیف شده و برخی هم میگن کالا فلان جا رو دیگه برخی از کشورها احتیاط بیشتری کردن، فیلتر گذاشتن در کارخانجاتشون، در جاهایی دستگاهی که انرژی مصرف میکنن تا اینکه ترمیم بشود. و اگه ترمیم نشود یعنی دوام و بقا حیات در کره زمین رو ما به دست خودمون از بین بردیم. قول زیاده روی کردیم یه گناهه، اما اینکه ما جلو حیات و دوام حیات در آینده و آینده های دور رو گرفتیم، یعنی نسل های بعدی که می توانستن در کره زمین وجود پیدا کنن، بندگی خدا کنن، به کمال خودشون برسن، حالا ولو اینکه با سختی با بسیاری از مشکلات ثواب و گناه با همدیگه می تونستن برسن، ما این از بین بردیم. اگر ما توی قبیله زندگی میکنیم از دیگران جدا هستیم، ایزوله هستیم، خب بله فکر قبیله مون باید باشیم. در یه شهری زندگی میکنیم با هیچ جای دیگه کار نداریم، نه در فضا، نه در زمین، نه در آبها، نه آبهای زیر زمین، نه آبهای سطحی، میتونیم فکر شهرمون باشیم. اما وقتی در دنیایی زندگی میکنیم که ارتباطات وسیع‌تر و محکمتر از آن چیزی است که ما فکر میکنیم، این برگ درختی رو که ما اینجا میسوزونیم خسارتش که فقط مربوط به خودمون نیست، یا فضای خونی خودمون رو آلوده نکردیم، این دودی رو که میفرستیم خونی همسایه، یعنی این که ضرر و زیانی که بر همسایه وارد میشود خسارتش با ماست، ضامنیم. و اگر اینها سبب بشود که مثلا بیماری گسترش پیدا کند، این چیزایی رو که حالا گفته می شود، حساسیت ها، اینا جز مواردی که حساسیت هایی که حالا قبلا آدم با تک توکی پیدا می شود که در سنین بالا می گفتن این حساسیت پیدا کرده، حساسیت به این گل پیدا کرده، حساسیت فصلی پیدا کرده، حالا بچه ها از یه سالگی، دو سالگی، سه سالگی می رن دکتر می گن این حساسیت است. این حساسیت ها و این دکترهای پیوسته ای را که اینا میرن، خسارت هایی که دارن، سختی هایی تو زندگیشون دارند، جمعی باید باشن که ضامن این باشند، یعنی باید جوابگو باشن، خسارت شو در دنیا ندن، باید در عالم دیگر بپردازند. و الا به صورت طبیعی، حالا این که میگم حالا تنها برگ سوزوندن که نیست، برگ سوزوندن یکی از مواردشه، سمپاشی کردن های بیمورد یکی از مواردشه، کود های شیمیایی یکی از مواردشه، همینطور موارد مختلفی رو که همه دست به دست هم داده، هر کس میگه ما که کاری نکردیم، اون یکی این کارو کرده، ولی در واقع همه سهیم هستن. کشاورزی که سمپاشی میکنه مثلا سیفیجاتش رو، هندونه و خربوزه را، یا گوجه و خیار را، اینا رو سمپاشی میکنه، فردا نه دو روز بعد، سه روز بعد هم، مخصوصا در برخی ها مثل گوجه و خیار و اینها که نمیشه سمپاشی کنن 20 روز دیگه چی بچینن، که خیار باید نهایتا دیگه خیلی دیر بچینن، یه روز در میون باید که چیده بشود. و الا اگه از روز دو روز سه روز دیگه بگذره، اون دیگه خیار بازاری نیست، قیمت نداره، ارزش نداره، اون کسانی که میشناسن اینا رو نمیخورن، به درد نمیخوره، اون وقتش و فصلش روز در میون هست. خب کسی که سم میپاشه بعد هم برمیاده میره بازار، سمش را هم بدون این که ما اطلاع داشته باشیم، یا نه حتی ممکنه ما اطلاع داشته باشیم، از سر استرار سمش را هم به ما داره میفروشه و به خورد ما داره میده، یعنی به خورد همه مردم میده، و اینا که سالت پیدا میکنن مریض میشن، این مریضی ها ناشی از اون سم است. کسی که سمپاشی کرده و مردم هم اطلاع نداده، این باید رو جنسش بنویسه که این دو روز پیش سمپاشی شده، از روی سیگار که می‌نویسن که مصرف سیگار زیان‌آور هست، باید بنویسه که این دو روز پیش سمپاشی شده، استفاده کردن از این خیار هم ضرر دارد، پزشکان گفتن ضرر دارد، اداره بهداشت گفته ضرر دارد. حالا در این صورت اگر مردم خوردن، باز اگر مردم خوردن از سر ناچاری، باید نگاه کنیم اونی سمپاشی هم میکنه، او هم از سر ناچاری سمپاشی کرده یا نه. اگر هر دو ناچارن، ناچاری هر کدام شدیدتر بود، هم حق با همون هست. اما اگر از سر ناچاری نمیخوره، میگه عیب نداره، حالا چرا بنده خدا رو بهش گفتن، حالا یکی از علماست که نام نمیبرم، مریض بود، مشکل ریوی داشت، به پزشک مراجعه کرده بود، بهش گفت که شما سیگار میکشی؟ گفت بله. گفت چقدر میکشی؟ گفت خیلی سیگار میکشم. ما برخی از اساتید داشتیم، یک مدرسی بود، اهل ایرانی نبود ولی در درسش فوق‌العاده بود، ویژه بود، اون رو منبر که میشه از تدریس میکرد، این سیگارشو روشن میکرد، این سیگار اولی تموم شد، این سیگار نوز خاموش، سیگار بعدیشو باید روشن میکرد، اینو خاموش میکرد، یعنی این 45 دقیقه که رو منبر نشسته بود 45 دقیقه کامل سیگار میکشید. اون سیگار آخری رو که خاموش میکرد میاد پای منبر 10 دقیقه یه رو استراحت میکرد، 10 دقیقه دوباره فندکشو میزه سیگارشو روشن میکرد، وقتی دوباره میرفت منبر همینطور صبح ساعت 8 میاد تا 12 ظهر 4 ساعت سیگار میکشید، بعدش هم همینطور سیگارشو او کشیده سرفاشو من میکنم. اون وقت خودش یک بارم سفره نمیکرد. حالا اون بنده خود قبلی که وقتی دکتر بهش گفت که سیگار میکشی این مال اینه سینت خراب میشه، میگفت گفته بود که مثلا سینه رو برای سیگار کشیدن میخوام، اگر من سیگار نکشم سینه میخوام چیکار کنم، ریه میخوام چیکار کنم. حالا این کسی اینجوریست که او خودش میدونه، اما کسانی که اینگونه نیست و اگر بدونن که این مسمومه، اگر بدونن این ضرر و زیان داره، کسی که نمیدونه سیگار میکشه سیگار ضرر داره، خب این اگر بدون اطلاع باشه ضرر زیانش به گردن اون کسی تولید کرده و نگفته. اما همین که می‌نویسن که مصرف سیگار زیان‌آور است، او گفته. البته حقش اینه که دقیق‌تر بگه، باید که یک طرف این بسته سیگار رو بنویسه، اطلاعاتی در این زمینه است، بگه مجموعاً در سال مثلا این تعداد نفر، 1,000,000 نفر به خاطر سیگار کشیدن می‌میرند، مجموعاً مثلا 10,000,000 نفر میرن بیمارستان، این قدم هزینه میکنه. این اطلاعات رو جامعه بنویسه و کامل خبر داشته باشه. رو خیارم باید همینجور نوشته بشه، رو گوجه فرنگی باید نوشته بشه، رو هندونه و خربوزه باید نوشته بشه، باید بگه این سمی رو ما پاشیدیم 21 روز نگذشته، البته در برخی از موارد اصلا امکان نداره بگذره. اینها همین نمونه‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی این که احکام اجتماعی اقتصادی، حالا فعلا در احکام غیر تأسیسی داریم میگیم، در احکام غیر تأسیسی یعنی امضایی، دلیل عقلی و سیره عقلا یا روش عقلا اهمیت دارد که دیشب هم خدمتتون عرض کردم و اینم دنبالش. این جمله هم خدمتتون عرض کنم که حالا وقتی میگیم که در این گونه موارد، یعنی در حوزه ها یا حالا فعلا غیر تأسیسی ها، یعنی در حوزه امضایی یا در عبادات و معنی خاص رو فعلا درباره صحبت نمی کنیم، در این گونه موارد که میگیم که ما باید در پی کشف ملاک هاشون باشیم، اون مصالحی که سبب شده است که این احکام وضع شده است، این رو باید کشف کنیم. این به این منظور نیست که احکام دینی رو کنار بگذاریم، بلکه یعنی هدف این نیست که ما عقلمون رو توسعه بدیم و مطالعاتمون رو در حوزه‌های مختلف گسترش بدیم و به کشف ملاکات احکام دین دست پیدا کنیم و بگیم خب حالا دیگه احتیاج به دین نیست، بلکه مقصود نیست، بلکه مقصود اینه که بیشتر به اهداف دین دست پیدا کنیم، یعنی بیشتر دقت کنیم، تأمل کنیم و در نتیجه اگه یک روایتی مربوط به یک عصر معینی است، مربوط به شرایط و موقعیت خاصی است، توجه پیدا کنیم که این مربوط به اون عصر، مربوط به این عصر نیست، مربوط به این موقعیت است، مربوط به موقعیت این دیگر نیست، این مخصص است و مطلق نیست. غرض اینه که دستورات الهی را خواه به وسیله عقل آمده باشد و تبیین شده باشد، اکتشاف شده باشد، یا به وسیله نقل، اینا رو بهتر بشناسیم. در برخی از موارد هست که ما وقتی از عقلمون که استفاده نمی کنیم و تعالیم عقلی یا ادراکات عقلی و کشف مصالح و مفاسد عقلی رو در حوزه های وظائف دینیمون که همه کل زندگیمون رو در بر میگیره، اینا رو که نادیده میگیریم و به دنبالش نمیریم، یه چیزی عمل میکنیم که ظاهرا شرعی است ولی در واقع شرعی نیست. اگر مثلا یه پزشکی بهمون گفته که این دارو رو مصرف کنید، ما هم این نسخه رو داریم، دارو مصرف کردیم، بعد از 20 سال دیگه هم باز دوباره یه عدسه کردیم، میگیم که خب یه بار دکتر رفته بودیم دوباره همون رو بگیریم، باید مطمئن باشیم که این مریضیمون دقیقا همون مریضی است. این یک. دوم این که اگر بار دیگر هم به اون پزشک مراجعه کنیم، دقیقا همین رو میگه، چون حکم واقعی را برای این بیماری گفته است. اگه اینجور باشه مانعی نداره که نسخه 20 سال پیشمون هم گم نکنیم، یه جای به درد میخوره استفاده میکنیم. اما اگه نرسیدیم به این که ما اگرچه ظاهرش اینه که مثل اون بار که سرفه میکردیم، این بار هم داریم سرفه میکنیم، اون بار که دکتر این دارو رو گفته، بعد از اونم هیچ داروی دیگر جایگزین پیدا نشده، اون داروی گفته شده هیچ ضرر و زیان هم نداره. اگر اینجوری شد، اما اگر نشد چی؟ از اون زمان تا حالا کلی اتفاق افتاده، کلی مصلحت ها تغییر پیدا کرده، مصالح اعمال انسان، رفتارهای انسان، مصالح احکام الهی، اینا حالا اگر نگیم به طور کلی، به طور جزئی و فی الجمله که تغییر پذیر است، که برخی از احکام در عصر و زمانی اینها احکام حقیقی بودن، احکامی بودن که مصالح حقیقی داشتن یا نفیش مفاسد حقیقی داشتن، ولی الان اصلا وجود خارجی ندارد. اگرچه وقتی مثال میزنن علما و فقها در این گونه موارد مثال میزنن، میگن مانند احکام ناظر بر بردهداری. خب این یکی دیگه کسی نمیتونه انکار کنه که دیگه حالا ما احکام بردهداری رو بگیم و با توجه اینکه دیگه برده وجود ندارد، با توجه به اینکه در گذشته وقتی میرفتن میجنگیدن برای اینکه پیشگیری کنن از جنگهای آینده، برای اینکه کسی که اقدام به جنگ و تجاوز میکنه رو بهش بفهمونن که ضرر و زیانش چه اندازه است، اسیر میگرفتن مرد و زن و کوچک و بزرگ، همه رو اسیر میگرفتن، یه تعدادش رو میبردن بازار میفروختن، یه تعدادش رو مثلا به شرایط دیگری ممکنه که استخدام میکردن ازشون انتفاع میبردن و همینطور بقیه موارد. ولی در اصل زمان ما که اینگونه نیست، در جنگ دیگه نمیشه برده گرفت، اینا اسیرن. اسیرم حکم ویژه‌ای دارد، حکم عقلایی دارد ها، یعنی اینکه مثلا اگر ما اسیر گرفتیم در یه جنگی، مثلا اسیر گرفتیم، آیا میتونیم که اینها رو به عنوان برده ببریم بازار بفروشیم؟ اون حکم برده‌ای که مربوط به اون عصر بود، اون حکم برده عقلایی بود در اون عصر، در این عصر اون نیست. بنابراین اون تعالیم دینی که در اون عصر گفته شد، اون مؤید مصالح و مفاسد اون عصر که عقلا تشخیص میدادن بود. عقلا در اون عصر زمان میگفتن که هزینه جنگ را، تجاوز را باید بالا ببریم. هزینه جنگ ها بالا بود و اینقدر میجنگیدن. اگر متوجه میشدن که به جنگن یه اتفاقی نمیفته، شش ماه بعد با سلام و صلوات میفرستنشون برن خونه سر و خونه زندگیشون، جمع میشدن دوباره باز حمله میشد. برای این که هزینه جنگ رو ببرن بالا، اقلا در اون عصر زمان میگفتن که اینا رو به بردگی بگیرید، اینا رو سلب هویت ازشون کنید، سلب شخصیت ازشون کنید و تبدیلشون کنید به اشیا، بفروشینشون، ببرین بازار مثل گوسفند خرید فروش کنید، برای این که هزینه بره بالا. ولی الان معلوم شده که اقلا نظر دیگری دارن، نه اقلای مؤمن یا کافر، نه اصلا اقلا از حیث اقلا بودنشون میگن در بسیاری از جنگ‌ها در این عصر زمان اینگونه نیست که عامه مردم دخیل باشند. عامه مردم در مقابل جنگ‌های ناخواسته، در مقابل اعمال ناخواسته و تصمیم نگرفته قرار می‌گیرند. ولو فعل جمله، بل جمله نمی‌توان گفتا. بل جمله نمی‌توان گفت. وقتی که یک ملتی با شناختی رو که از حکومتش، رئیسش، حاکمش، ولی امرش یا رئیس جمهورش داره می‌بینه که این داره زمینه رو فراهم می‌کنه برای تجاوز به کشورهای دیگر، می‌خواد مرزاشو گسترش بده، خب مردم هم کمک می‌کنن، خوشایندشونه، میگن اما اگر ما بتونیم دنیا رو بگیریم خیلی خوبه. در این گونه موارد چندان هم ناخواسته نیست، ولی نسبت به این ناخواسته که عوارضشو نمی‌تونن پیش‌بینی کنن، میان خب ما میریم نصف جهان رو اگر بگیریم، ما دیگه از مالیات دادن نجات پیدا میکنیم، پیوسته غنایم و مالیات از جای دیگه میارن، زندگی ما رو تامین میشه. ولی بالاخره در بسیاری از جنگ‌ها، جنگ‌هایی است که کسانی که در جنگ شرکت میکنن انسان‌هایی هستن که این آگاهی رو ندارن، این عوارض رو نمیتونن، بنابراین جنگ ناخواسته است. در جنگ ناخواسته اگر کسی وارد شد، نباید سلب هویت ازش بشه، نباید که این به بردگی این در حد اشیاء تنزل پیدا کنه. البته اینم خدمتتون عرض کنم که در حوزه‌های دینی و در احکام دینی بعید است که بردهداری حکم اولی باشد. یعنی اولا جنگی مسلمان‌ها شروع نمی‌کردن در حوزه‌ای رو که تحت ولایت معصوم بود، جنگی رو شروع نمی‌کردن، این اولا. بر مواردی هم که دفاع هم که می‌کردن، در نهایت اینه که برده‌ها رو آزادشون می‌کردن. یه چیزی در خیلی از موارد هست که مثلا بهشون گفتن شما خب چه کاره ای؟ میگو من نجارم. میگو نجاری به این نفر یاد بده برو دنبال کارت. و اون دیگری میگفت تو چه کاره ای؟ میگو منم مثلا ملای آبادیم، اون شهرمون هستم. میگفتن خیلی خب، خوندن نوشتن بود، دو نفر یاد بده برو دنبال کارت. اینجوری از جنس استفاده میکنن، میرفتن. به نظر میرسه که بردهداری در اسلام جایگاهی ندارد، یعنی سلب هویت و سلب شخصیت و سلب عزت و شرافت و کرامت از انسان در اسلام اصلا جایی ندارد. در حوزه عقلا هم باید همین گونه باشد. که نیست. بنابراین معمولا مثال میزنم به بردهداری که میگن احکام بردهداری دیگه الان نیست. چرا؟ به خاطر اینکه زمان عوض شده، زمین عوض شده، جوامع تغییر پیدا کردن و این تغییرات ایجاد شده، اینه که این احکام احکام تأسیسی نبوده است، امضایی بوده است. عقلا در اون زمان کاری کردن، شریعت هم تایید کرده. امروز دیگه عقلا اون کارو نمیکنن، شریعت بازم تایید میکنه. اما گمان بنده بر اینه که این مثال مثال منحصر به فرد نیست. در بسیاری از موارد که احکام دینی مربوط به سیره عقلاست و سیره عقلا هم در حال رشد و تکامل هست، احکام دینی هم تغییر می کند. بله، اگر یه جای ما فهمیدیم که این جزء تأسیسیاته، اینا استثناست، این رو باید جداگانه بررسی کنیم که در تأسیسیات حق داریم که مساله رو بفهمیم، مفاسد رو بفهمیم، ملاک های این احکام تأسیسی رو بفهمیم، این جداست که بعد خواهیم رسید. اما در حوزه امضائیات، در حوزه امضائیات آیا این گونه موارد مسائلش رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ وقتی امضائیات مربوط به سیره عقلا هست چرا نفهمیم؟ اولا میفهمیم، ثانیاً اون چرا که عقلا مثلا 100 سال پیش، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال پیش به عنوان مصلحت حکمی، به عنوان مصلحت یه قانون اجتماعی یا اقتصادی کشف کردن و بر اساس اون یه قانونی رو وضع کردن، آیا اون مصلحت تغییر پیدا میکنه یا نمیکنه؟ آیا فهم انسان‌ها، عقل انسان‌ها تغییر پیدا میکنه یا نمیکنه؟ بنابراین در حوزه تأسیسیات پیوسته باید مترصد باشیم، پیوسته باید مطالعه کنیم ببینیم عقلا در عالم از حیث عقلا بودنشون چه کار میکنن. البته کمویش اینجوری انجام میشه، منتها مثلا اینکه بسیاری از کارهای اقتصادی رو تابع فلان نظریه فلان اقتصاددان هستیم، اونم اتفاقا وقتی ما از اون نظریه تبعیت میکنیم، عمل میکنیم، آرا رو در اقتصاد کشور خودمون که او خودش فهمیده اشتباه بوده، نظریه جدید چه آورده، نظری قبلی نقد شده، بررسی شده، بطلانش، نادرستیش رفته کنار، خودشون اجرا نمی کنند، ما تازه رو شروع کردیم. یعنی ضمن این که انسان‌ها در همه جا، در چه انسان‌های مؤمن و متدین چه غیر مؤمن و متدین، تابع سیره عقلا هستند، ولی معمولاً سیره منسوخ عقلا رو عمل می کنند، نه سیره جدید و نو و تازه. خب گمان بنده اینه که در بسیاری از حوزه‌ها باید این گونه باشد. روش‌های اقتصادی، شیوه ها، معاملاتی رو که در یا داد و ستدهایی رو که در حوزه اقتصاد وجود داره، این میتونه که تغییر کنه و باید هم تغییر کنه، با توجه به اینکه ابزار، شرایط، مقاصد و ظرافت‌ها و لطافت‌های علمی یا نظریات علمی که در این زمینه تغییر پیدا کرده، قطعاً باید تغییر پیدا کنه. منتها برخی از موارد ما می‌بینیم، متوجه می‌شیم. مثلا در ساختمان‌سازی رو هیچ کس نمیگه که چون در گذشته مردم چوب درخت رو، حالا بهترین چوب هم در این زمینه ها چوب درخت سفیدار بود، این درخت شبیه صنوبر هست یا تبریزی بهش میگن، چون مقاومت بسیار زیادی داره، اگر آب بهش نرسه یا آب اگر کم بهش برسه عمرش بالای 2000 سال هست. خب 2000 سال عمر داشته باشه چی میتونه براش بیاریم؟ در گذشته استفاده میکنیم، ولی دیگه حالا نمیتوان گفت که چون در گذشته چنین بوده است، انبیا و اولیا هم خونهاشون از همین چوب این درخت بوده، حالا هم که ما میخوایم ساختمون 5 طبقه و 10 طبقه و برج‌های 20 و 30 و 100 طبقه درست کنیم، از چوب استفاده کنیم، امکان پذیر نیست. این که در گذشته مثلا از سنگ استفاده میکردن، از ساروج استفاده میکردن، خب البته خیلی محکم بود، هم آجرهاشون هم ساروج که استفاده میکردن، حالا منم دقیق خیلی نمیدونم، ولی نمونهایش رو دیدم تقریبا شبیه به همین سیمان هست و خیلی شباهت داره. اما این کالا موادی رو که تشکیل میداده چی بوده، چقدر مقاومت در آب داشته، این معناش این نیست که این چون در گذشته اینجوری بوده، مؤمنین و متدینین و انبیا و اولیا هم استفاده میکردن، این باید دوام داشته باشد. پیوسته باید بیاییم فکر باشیم که مصالح و مفاسد و ملاکهایی رو که در حوزه های غیر تأسیسی وجود داره باید بشناسیم و طبق همونها رو هم باید عمل کنیم. بنابراین اینو که خدمتتون عرض می‌کنم اینه که اولا ممکن است، ثانیا فعلیت داره، ثالثا ضرورت دارد و الا به تعالیم دینی عمل نکردیم. یعنی اگر ما امروز ساختمان‌ها رو به گونه‌ای درست می‌کنیم که مربوط 100 سال پیش بوده، یعنی اولا تعالیم دینی مون رو عمل نکردیم، چون دستورات امروزی که در حوزه علم ساختمان سازی کشف شده، شناخته شده است، به وسیله عقل، چه عقل استدلالی باشد چه عقل تجربی باشد، این حکایت از امر الهی و حکم الهی و خواسته الهی دارد، نه اون چیزی که مربوط 100 سال پیش بوده. چون چنان که در یکی از جلسات خدمتتون عرض کردم، همچنان که وحی کاشف از خواست خداست، عقل هم کاشف از خواست خداست. در نتیجه اگر ما به وسیله عقل بفهمیم که از نظر خدا هم این بهتر است، این اولویت دارد، میشه حکم دینی، ولی ما به وسیله تجربه انسانی فهمیدیم، چون که در خیلی از حوزه ها همین گونه است که در مورد داروها امروز دیگه مثلا اگر کسی کسالت پیدا کنه میگه دلم درد میکنه. حالا تو جای ما برخی از داروها بود که داروهای عادی گیاهان بسیار تلخ و بدبویی بود که در مزارع وجود داشت، در غیر مزارع وجود داشت، میرفتن جمع میکردن، میگفتن دلم درد میکنه همینه میخوردن، میگفتن رودل کردیم همینه میخوردن، میگفتن حالم سنگین همینه میخوردن. این خب ممکنه که در عصر گذشته هم در زمان امام معصوم، در زمان پیامبر یا پیامبران یا سیره اغلا در گذشته همین بوده است، ولی معنیش این نیست که تا قیامت باید همین گونه باشد. ضرورت دارد که مصالح دستورات و احکام الهی، چه عقلی چه غیر عقلی، یعنی نقلی رو باید بشناسیم و بر اساس جدیدترین، نوترین، دقیقترین مصالح کشف کردیم، بر اساس اون باید زندگی کنیم، نه بر اساس اون چرا که در گذشته وجود داشته است و مربوط به گذشته هم بوده است. ولی یه نمونه هایی رو اگر خدمتتون عرض کنم که در فقه وجود داره، یعنی اولا ضرورت داره، ثانیا شناختن، این به عنوان نمونه. در گذشته در حوزه دین میگفتن که خرید و فروش خون انسان حرام است، معامله باطل است، و اگر کسی خون فروخت و در مقابل پولی گرفت، این اکل مال به باطل است، یعنی مال خودش نیست، مال مردم رو داره میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی رو در مقابل این پولی که منفعت دارد، پولی که دریافت داره منفعت داره، میشه تبدیل به برنج بشه، تبدیل به خونه بشه، تبدیل به گوش بشه، چیزی رو به دیگری تحویل داده در مقابل پول محترم که خودش هیچ فایده ای نداره، هیچ منفعتی نداره. چرا منفعت نداره؟ به خاطر اینکه در اون عصر و زمان خون به درد چی میخورد؟ تزریق که دیگه امکان پذیر نبود. خون نهایتا اگر کسی استفاده میکرد این بود که برای برخی از ناراحتی پوستی به پوستشون میمالیدن، در حالی که هیچ اثری نداشت. این یکی بود. یکی دیگر این بود که حالا البته اینو در حوزه فقه هم اینو نگفتن که در عصر و زمانی خون ممکنه که جنبه دارویی داشته و برخی از افراد که ناراحتی پوستی داشتن با این حل میشده، این مورد توجه قرار نگرفته. ظاهرا ما شاید نداریم در اصلی که این استفاده ازش شده باشه به صورت گسترده، ولی به صورت محدود بنده دیده بودم که استفاده میشد. مثلا حالا گاوی، گوسفندی، مثلا گاو رو اگه در قربانی، گاو رو به عنوان قربانی ذبح میکردن، خونش رو نگه میداشتن، کسانی که ناراحتی پوستی داشتن اینو استفاده میکردن، یعنی به دستشون میمالیدن، آغشتی میکردن دستشون، پاشون، هر جایی که مشکل پوستی رو داشت. البته هیچ کس هم یاد نداره که دیده باشه که این مشکل پوستیش حل شده باشد. شاید به همین خاطره که چون در روش و سیری اوهلا نبوده، در حوزه فقهی هم نیومده. میگفتن تنها جایی که این خون به درد میخوره اینه که برخی از افراد اشتیاق دارن به خوردن و اینم ضرر داره. چون خوردن خون ضرر داره برای بدن انسان، به همین خاطره که باید گاو و گوسفند یا هر چیزی که خون زیادی داره در بدنش، مانند پرندگان، مانند جوندگان یا چرندگان، اینا باید ذبح بشون، باید بگونی هم ذبح بشون که عمده خونشون بیاد بیرون. این برای اینه که خون خوردن خون ضرر دارد. حالا کسی خون رو فروخت و سبب ضرر دیگران شده است، پولی رو که گرفته پولش حرام خواهد بود و اکل و مال باطل خواهد بود. برای همین هم هست که در کشورهای دیگه، یه وقتی من خاطرم هست که در یکی از کشورها در ایتالیا، برای اینکه گوشتی رو خودمون مصرف میکنیم، حداقل گوشت ذبح اسلامی باشد، با یه جایی رفته بودن، جمعی از دانشجویان صحبت کرده بودن با یکی از این چی کشتارگاه ها، که ما در هفته میایم یه گاوی رو زیر نظر ما، خودمون اون رگهاش رو میبریم، بعد از اینکه خونش گم از زیر نظر ما شما پوست کنید و بیارید تو مغازه و تو ویترین مغازتون جدا هم بگذارید و ما اونا رو ازتون میخریم. اول قبول نمی کردن و میگفتن که این گوش گرون در میاد برای ما. چرا؟ میگه به خاطر اینکه وقتی این گاو رو شما میکشید، خب معلوم نمیدونم چقدر خون داره، احتمالا 10-12 لیتر باید داشته باشه، 10-12 کیلو از گوشت این کم میشود. در صورتی که ما اگر این تیر رو تو پیشانیش میزنیم و همونجا سکته میکنه، خونها همونجور که تو گوشتش تو رگهاش هست همونجا منجمد میشه. بنابراین وقتی که ما این گوشت رو میاریم بازار، اون خون رو هم فروختیم. گفتن که پس باید اولا گوشتتون رو از ما گرونتر بخرید، وقت گوشت اونا ذبح خودشون، یک عاملش همین بود، یه عاملش این بود که بالاخره 12 کیلو از دستشون رفته بود چون خون اومده بود بیرون، یه عاملش این بود. عوامل دیگر هم که ابتدا میگفتن سخته، بالاخره این کاری شما میگین، ما 10 دقیقه اینو خلاصش کردیم راحت شدیم، این در حالی که ما کارگرامون باید که 10 دقیقه صبر کنن تا این که گاو شما رو بکشن، اینم یه مقدار وقت ما رو میگیره، وقتی کارگر رو میگیره گفت گرونتر میشه. در نتیجه مثلا گوشت اونها اگر کیلو 2 دلار بود، از ما حدودم گوشت ما 20% گرونتر در می اومد، گوشت ذبح اسلامی 20% گرونتر در می اومد، ولی گوشتی رو که ذبح اسلامی بود کاملا روشن شفاف به خاطر خون ازش رفته، اما اونا گوشتشون تیره. بعد از مدتی دیدیم که ما میریم وقت میگذاشتیم، دو نفر میرفتیم تا کشتارگاه و اونجا گاو رو میکشتیم و رو سرشون میستادیم، بعد اینا رو دیگه برمیگشتیم، ما خودمون وقت میگذاشتیم، میدیدیم که ما احتمالاً یه گاو هم مصرف نداشتیم در هفته، ولی بعد از مدتی دیدیم که سه شنبه چهار شنبه حالا وسط های هفته، چهار شنبه پنج شنبه که میرفتیم گوش بگیریم، گوش تموم شده بود. گفتیمشون که این گوشتا ما که انقدر گوشت نمیخوریم، ما کلن 80 خانواده ایم، 80 خانواده که در هفته یه گاو نمیخوریم، قبلا خودتون میگفتین رو دست ما میمونه، حالا کجاست؟ گفتن احتمالا بیشتر میخورین. این یه گاو رو تبدیل به دو گاوش کردیم، هفته دو تا گاو میکشتیم، بازم کم میومد. آخر بهش گفتیم که این ظاهرن گاو این گوشتا رو به کس دیگه میفروشید، اگر میخواییم به کس دیگه هم بفروشید باید قیمت ما مثل بقیه گوشتا باشه، در غیر صورت میریم یه جای دیگه. وقتی ایشون قبول کرد که ما گاو رو به صورت ذبح اسلامی بکشیم، خودشون این کار رو نمی کردن، ما بکشیم بیشتر از اون حدی رو که ما میخواییم، ولی چون مشتری خیلی داشت گوشت ما رو به همون 2 دلار مثلا حساب کنه. خب خون در یک اصلی فقط خاصیتش خوردن بوده، خوردن هم که ضرر داشته، وقتی ضرر داشت این خوردن خون که ضرر داره از نظر شارع مقدس نارواست، بنابراین خرید و فروش خون حرام است. این مربوط کیه؟ مربوط زمانی که میگفت خوردن این تنها خاصیتش خوردن، اینم ضرر دارد، پس خرید و فروش خون این مفسده را دارد. حالا اگر به جایی رسید که خون برای خوردن مصرف نمی شود، تبدیل به دارو می شود، یا نه برخی از حالا این خون حیوانات تبدیل به دارو می شود، اون اتفاقا در کشتارگاهشون همه جایی منبعی داشتن که خون می اومد اونجا، این مواردی رو که شستشو می دادن همون اندکی داشت، یا مثل جایی رو که ما خودمون یا گوشت ذبح اسلامی داشتن خون قابل توجه بود، می رفت اونجا تصفیه می کردن، این موادی رو که مواد خونی بود رو چند برابر گوش می فروختند. و اگر این گونه شد که مصارف خوردن ضررآور زیان‌آور نباشد، در این گونه موارد اون مصلحتی رو فروش خون اون مفسدی رو که داشته دیگه الان ندارد، در خون انسان که دیگه قبلا اصلا هیچ موردی نداشته، حالا خون انسان خرید فروش می شود، اونم در بهترین جاها، اینکه جان یک انسان رو نجات میدن، دوام حیات ایجاد میکنن، و مثلا کسانی که مشکل خونی دارن باید که در هفته یک بار باید خونشون تصفیه بشود، خب باید یکی خون رو بدهد در این گونه موارد. بنابراین حرمت خرید و فروش خون در گذشته یک مفسده داشته است که مفسده رو هم عقلا یا عقل یا شارع مقدس متوجه شدن و گفتن حرام است، ولی اون مفسده رو الان ندارد، الان مصلحت دارد. حالا الان خرید و فروش خون حکم چیست؟ در برخی از موارد مباح است، در برخی از موارد مستحب است، در برخی از موارد واجب است. این که جای دیگر هم خدمتتون عرض کردم که این روش‌های جدید، روش‌های قدیمی رو که به عنوان حجامت افراد انجام میدن، بعد هم اون بنده خدا میگه که خب حجامت شدی سبک نشدی، خب دیگه حالا بگیم چی سبک نشدیم؟ حتما سبک شدیم دیگه، حتما ما متوجه نمیشیم. یه بار به عنوان نمونه کالا بنده مخالف بودم در این گونه امور که حجامت رو نمیدونی، موارد مشابهش رو خیلی سفارش میکردن، حالا شما یه بار امتحان کنیم. گفتم خیلی خب دیگه حالا که همه مؤمنین و مؤمنات سفارش میکنن یه بار شما امتحان کنین حتما نتیجهش میگیرین. یه بار رفتم حجامت کردم و اون آقای دکتر بعد از حجامت گفت که احساس سبکی نمیکنین؟ گفتمش نه. گفت احساس نمی کنید که فضا شفافتر شده؟ گفتم نه. اینات مو بیا تا بهت بگم که فضا شفافتر شده، نه الان که همونجور تار می بینم که قبلا می دیدم. بعد از این که هرچی سوالی کرد من طبق واقع جواب دادم. گفت خب حالا به یک بار احتمالا اثری ظاهر نمیشه، باید چند بار بیاین؟ حالا که من 10 بار دیگه هم رفتم و همینجور سوال کردم، منم همین جواب رو دادم، تکلیف چیه؟ اینا روش هایی است خوب پسندیده ولی مربوط به عصر خاصی است. نمیخوام بگم که حالا حجامت ممکنه دیگه غیر از همین چیزایی که ما فهمیدیم هیچی دیگه نداره، شاید یک اثری داشته باشه که علم هنوز کشف نکرده باشد. این که شاید اثری داشته باشد که علم کشف نکرده باشد رو که نمیتونیم بیاریم در مقابل چیزی که قطعا اثری دارد که علم کشف کرده است. وقتی خون دادن اثری دارد که علم کشف کرده است، ولی حجامت کردن شاید اثری داشته باشد که حالا علم کشف نکرده باشد هم کشف نکند، ولی این احتمال وجود داره که اینو مربوط به عصر خاصی بوده. فکر کنید که مثلا در عصر گذشته کسی میخواست که برخی از بیماریاشو معالجه کنه، میتونستن بهشون بگن که برین خون بدهید. یعنی چی خون بدهیم؟ خون دادن در اون عصر زمان همین بوده، نه چیزی بیشتر از این. بسیاری از روش‌های مداوا مربوط به گذشته بود، نه مربوط به 1000 سال پیش، حتی مربوط به 40 سال پیش عوض شده. در همین عمر بنده یه زمانی قرص کسانی که مثلا سردرد، حالا در کشور ما هم که به ادنا مناسبتی مسکن می‌خورن، قرص آکسار می‌خوردن، اتفاقا خیلی هم مؤثر بود، سردردها رو به راحتی خوب می‌کرد، خستگی‌ها، کسالت‌ها و مانند اینا رو به راحتی برطرف می‌کرد. خب تو همین ایام من دیده بودم، هر موقع ما میرفتیم مغازه قرص بخریم میگفتیم قرص آکسار دارین؟ مغازه هم داشتن دیگه. بعد از مدتی دیدیم آرام آرام کم شد، گفتم پزشکان گفتن که قرص آکسار خوب نیست، ضرر و زیان‌های بسیار زیادی دارد، یکیش اینه که سرطان زاست. قرص آکسار به طور کلی جمع شد، بعد به جاش چی میخوردن؟ آیس آ میخوردند، آیس آی 200، آیس آی 400، 500. خب جای خودش حتما مؤثر بود. بعد حالا گفتن غیر از آیس آی 80 بقیه ضرر و زیان آوره، جمعش کردن. در همین 40 سالی رو که من عقل میرسه و توجه کردم، دیدم اینا مکرر مکرر داروها داره تغییر پیدا میکنه. مگه میشه حجامت تغییر پیدا نکنه؟ مگه میشه و سبک زندگی تو همین 50 سال پیوسته عوض میشه در گذشته هیچ وقت عوض نشده باشه؟ الان دیگه آیس آ رو که بهش میگن که آسپرین کودک، بعد از آکسار آسپرین اومد، آسپرین هم جمع شده، همین آسپرین کودک باقی مونده. اینم میگم فقط برای کسانی که غلظت خون دارن مصرف کنن، یعنی داروی قلبی شده، نه به عنوان مسکن استفاده کنند. اینها نشوندنده اینه که علم، عقل و مانند اون یا سیره عقلا می توانند مسائل رو تشخیص بدن. این یه نمونش بود. نمونه دیگر، فروش فضولات انسانی در گذشته حرام بود. می گفتن که فضله انسان رو فروختن، این عقل مال به باطل هست، یعنی معامله نادرسته. معامله نادرست که بود، اون وجهی که دریافت میکنه مال مردمه، مال غصبی است، تصرف بدون اذن صاحبش است. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی را در مقابل این پول به کسی تحویل داده که هیچ خاصیتی ندارد. این در یک عصر زمانی همینجور. اما حالا آیا فضولات انسان بی خاصیت است؟ حالا معلوم شد که نه فقط خاصیت داره، خاصیتش از سایر فضولات حیوانات دیگر که در گذشته هم خرید فروش میشد، پهن گوسفند رو خرید فروش میکردن، پهن گاو رو، شتر رو، دیگه بعدها رسید به حالا این تو این عصرهای اخیره که فضله پرندگان، اونم باز پرندگان با هم دیگه تفاوت دارن بر اساس خوراکی رو که میخورن، فضله کبک ویژه است، فضله برخی از این کبوترها انواعشون اینا ویژه است، بلدرچین اینا فضلهاشون قیمت بسیار بالایی دارد که گاو و گوسفند همچی خاصیتی نداری، همچی قیمتی نداره. آیا چون در گذشته فضولات انسان هیچ خاصیتی نداشته و در زندگی عقلا هیچ نقشی نداشته، معاملاتش باطل بوده، الان هم همین گونه است یا نه؟ قطعا و یقینا الان این گونه نیست. البته یه نکته الان هست که این فاضلاب ها که دیگه داره کم کم داره با هم جمع میشه، قطعا باید که از روش های جدید استفاده کنن، به گونه تصفیهش کنن که عین نجاست درش نباشه، چون این نجاست که باشه نجاست هست. درسته که این وقتی میره پای درخت مانعی نداره، اگر زمین رو خوش نکنه، خیلی قوی نباشه و به اصطلاح نسوزونه درخت را، چون فضولات میسوزونه، مخصوصا فضولات انسان میسوزونه، فضولات حیوان هم همین گونه است. فضولات حیوان هم دیگه الان در کشاورزی گفته میشود که نزدیک ریشه درخت نباشه، یکم فاصله داشته باشه. نزدیک ریشه درخت آهک باید ریخته بشه، با فاصله بیشتری مثلا کود حیوانی ریخته بشه، به خاطر اینکه ریشه از بین نره، ثمردهش کم نشه، خوش نشه و مانند اون. خب این فاضلاب رو پای درخت آوردن و پای سبزی ها و مانندون آوردن، اینا قطعا و یقینا ضرر زیان دارد. حداقلش اینه که اینا نجس است. حالا اگر این که ضرر زیان داشتن رو باید که اون متخصص کشاورزی بگه، اداره بهداشت بگه، کسانی که کارشون اینه باید بگن، اما در این که نجس است در این تردید نیست. بنابراین باید که به گونه تصفیهش کنن که عین نجاست درش نباشه. در برخی از کشورها هم الان تصفیه میکنن. چه جور هم تصفیه میکنن؟ نه فقط تصفیه میکنن که این تبدیل به آبهای طبیعی میشه و قابل استحمامه، بلکه تبدیلش میکنن به گونه ای که قابل آشامیدن است. یعنی با آبی که از چشمه، این آبهای کوهنورد هم که میخورن آب چشمه همینجور سرباز که نیست، آب معدنی است. یعنی چشمه سرپوشیده آب را از همونجا میگیرن، این فضولات رو، فاضلاب ها رو به گونه تصفیه میکنن که با آب معدنی مو نمیزنه، هیچ تفاوتی نداره، بلکه شاید تازه بهترم باشه چون خوب تصفیه شده. اون ممکنه آهک داشته باشه، ممکنه گچ داشته باشه، ممکنه مواد معدنی مضر داشته باشه از یه حد زیاد، ولی این دیگه هیچی نداره، آب خالصه. حالا نمیخوایم بگیم که اونقدر که دیگه تبدیل به آب مقطر میشه، میشه که به جای سرم تزریق کرد، ولی این چیزی رو که در گذشته نجس بود، حرام بود، امروز چون منفعت عقلایی دارد این تغییر پیدا کرده. قبلا مفسده داشت، الان مفسده ندارد و مصلحت دارد. همچنین منتها در این همچنین های بعدی رو یه مقدار با احتیاط خدمتتون عرض کنم. حرمت شراب، حرمت الکل، خمر، حالا به اصطلاح دینی، این برای اینه که نسل انسان رو آلوده میکنه، روان انسان رو آلوده میکنه. این یک که حالا اگر انسان اینو از این جهت خدمتتون عرض میکنم که علما گفتن که اگرچه ما در روایات خمر رو داریم، مشروب الکلی رو داریم و اینا سبب آلوده شدن روح و روان و نسل و بدن و مانند اینها میشود، به این جهت حرامه. بعد گفتن که از این یه قدم پیش میگذاریم، میگیم علت حرام بودن مشروب الکلی اینه که نسل انسان در خطر قرار میگیره، یا آلوده میشود یا نقایصی درش ایجاد میشود. بنابراین هر چیز دیگری که مانند مشروب الکلی همین ضرر و زیان رو داشته باشد، اون هم همین گونه است، حرام است. مفسده رو تشخیص دادن که مفسده اینه که اختلال های روانی ایجاد میکنه. خب حالا اگر ما فهمیدیم که برخی از مواد مخدر هم همین گونه است، ولی اون گونه جز مصادیق خمر نیستند، آیا میتونیم که چون اینجا ملاک رو فهمیدیم اونجا هم ببریم یا نه؟ گفتم بله، مواد مخدری رو که این ضرر زیانهای اینگونی دارد که نسل انسان رو ایرادی درش ایجاد میکنه، یا در روان انسان یا در بدن انسان، بهداشت ظاهری و باطنی انسان رو تغییر میدهد، هر ماده دیگری هم باشد، تا اینجا رو اومدن. اما عکسش، حالا اگر ما دیدیم که در مصرف خمر، در مصرف الکل میتونیم چنان میزان و استاندار مصرف کنیم که هیچ ضرر زیانی در نسل ما وارد نشود، در روان ما اختلال ایجاد، آیا چنین چیزی رو میتوانیم بگیم یا نه؟ فعلا فقیه میگه نه. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه ممکنه اون احکامی رو که در خمر اومده نگفته که خمر چون ضرر دارد، بلکه گفته خمر قطعا ضرر دارد. این قطعا ضرر داره معنیش اینه که شما هنوز وقتی میگین ما یه قطره استفاده میکنیم، چون در بسیاری از غذاهاشون و آبهاشون، همین چیا، بسیاری از خوردنیاشون، مانند مثلا بستنی، مانند شیرینیجات، مانند بسیاری از نانهایی که تولید میکنن، همش نیست، بسیاری از اونها، البته روش هم مینویسن که این درصد هم الکل داره. میگه که اینا رو اگرچه علم علو میگه ضرر نداره، اما علم از کجا میتونه بگه که این اصلا ضرر نداره و ما دیگه تا آخر رو کشف کردیم؟ شاید ضرری دارد که دین متوجه شده یا وحی به اون تصریح کرده، امام نقل روایت یا آیات و روایات به اون تصریح کرده، چون فرمود که ضررش از منفعتش بیشتر است، حکم مطلقه. اگر میگفت که این ضررش و منفعت از منفعتش بیشتره در این عصر و زمان، آینده میتونین یه جوری مصرف کنید که این ضرر رو نداشته باشه؟ اگر اینجوری میگفتن، یا در همون عصر ما یا در عصرهای دیگر عقل بتونه رو تخصیص بزنه، خب این جز مواردی است که به تعارض داشته باشه، یعنی عقل با استدلال عقلی یا اطمینان آور بگه ما این الکل رو همه زیر و بمش رو در آوردیم، میبینیم این اندازه مصرف کردن ضرر و زیان ندارد، بنابراین ضررش از منفعتش بیشتر نیست، منفعت از ضررش بیشتره، میتونه مخصص آیات و روایات باشه. اما آیا عقل میتونه که به نحو اطمینان آور بگه که ما در الکل چیز ناشناخته نداریم که 20 سال دیگه بفهمن یا 200 سال یا 2000 سال دیگه بفهمن؟ اگر عقل میتونه به این برسه، ما میتونیم بگیم که از این به بعد اون حکم قبلی که به اندازه سر سوزن بنوی یک سی سی هم اگر کسی از مشروب الکلی یا خمر استفاده کنه حرامه و باید حدم برش جاری کرد، این حکم دیگه الان نداره. اگه به نفع یقینی روشمند یا به نفع اطمینان آور گفت اینی که ما یافتیم آخرشه دیگه، بیشتر نیست، آیا دانشمندان چنین چیزی رو میتونن بگن یا نه؟ نمیتونن بگن، چون مکرر در بسیاری از موارد گفتن این هم پسندید از خوب از سودمند است، بعد از مدتی نظرشون تغییر پیدا میکنه. یعنی به تعبیر دیگه کسی میتونه در این حوزه بگه که این مشروب الکلی تمام ضررهاش برای ما شناخته شده است، بنابراین در حد 5 سی سیش ایراد نداره، تو غذاتون بخورین یا تو نوشاباتون بخورین یا تو نانتون مصرف کنین یا تو شیرینی، یا مانعی نداره. اگر علمی رو گفت، بعد از عالم و دانشمند میپرسیم که شما دیگه مطمئنید که 20 سال دیگه نظرتون تغییر نمیکنه، 30 سال دیگه نظرتون تغییر پیدا نمیکنه؟ میگه نه، من اطمینان ندارم، ممکنه که من نشناخته باشم. در این گونه موارد فقها میگن که با توجه اینکه در دین حرمت خمر قطعی است، چون ضررش بیشتر است، دین میگه ضررش بیشتر است، علم میگه ما تو اینجا کشف کردیم ضرر بیشتر رو نفهمیدیم، اگر میگفت که نه ضررش بیشتر نیست، ضررش کمتر است، اگر میگه ضرر کمتر مخصص میتونست باشه، ولی چون اینو نمیگه و نگفته، ما در این گونه موارد نمیتونیم به نظر علم عمل کنیم و مثلا 5 سی سی مصرف مواد الکلی رو مجاز بدونیم. فقط به همین خاطر، به تعبیر دیگه، چون مواردی خلافش رو بعدها خدمتتون خواهم گفت که ممکنین به ذهنتون بیاد که اونجا چرا اینجوری نگفتیم. ببینید، در جایی که یک حکم ظاهری رو از دین به دست آوردیم، یک حکم عقلی اطمینان آور هم به دست آوردیم، در جای خودش خواهیم گفت که اون حکم عقلی مخصص است برای این حکم ظاهری که از دین به دست آوردیم، چون همچنان که اون حکم عقلی اطمینان آور است، یقین آور نیست، این حکم دینی هم اطمینان آور است، یقینی نیست، چون ما ظواهر رو فهمیدیم. به همین خاطره که در این گونه موارد او خواهیم گفت که نه فقط ما میگیم، بلکه بسیاری از فقها در این گونه موارد گفتن. حالا این موارد هم میگیم فقها، چون اختلاف در این موارد اختلاف فقهی است، فقها گفتن که او میتونه مخصص باشه، یعنی در مقابل عقل و ظاهر اگه تعارض بشود تقدم با عقل است. حالا این عقل، عقل یقینی برهانی باشد یا عقل اطمینان آور علمی باشد، در هر دو میتونه مخصص باشد و تقدم با اوست. اما در این گونه مواردی رو که مثال زدم خدمتتون، در این گونه موارد در دین داریم که خدای متعال فرموده ما هم میدونیم که خمر منفعت دارد، تنها منفعتش نیست که شغل ایجاد میکنه، تنها منفعتش این نیست که جمع زیادی از کنار این زندگیشون تأمین میکنن، نه، بیشتر از ایناست، منفعت دارد، یعنی حتی برای بدن انسان هم لازم هست، ولی اون میزان الکلی رو که ما برای بدنمون احتیاج داریم در همین غذاهایی رو که از طبیعت به دست میاریم میخوریم اون اندازه وجود داره. بلکه اگر کسی مثلا مربای پوست پرتقال درست کنه، قطعا بیشتر از اون اندازه‌ای که احتیاج داره هم استفاده کرده. یا به طور کلی مرکبات بسیاریشون مخصوصا مثل لیمو، اینا الکل قابل توجهی دارن، بنابراین کسی روزی یه دونه نارنگی بخوره یا یه دونه لیمو شیرین بخوره، این الکل بدنش رو تامین میکنه دیگه، احتیاج نیست. حالا اگر اینا رو هم نخور، در گندم هم وجود داره، در بسیاری سبزیجات هم وجود داره، سبزیجاتی که بوی تند داره، اینا مواد الکلی دارن و میتونه تامین کنه. پس دین میگه که منافع دارد، نگفتیم که این اخه، این دیگه بد اصلا به درد نمیخوره، نه، منفعت دارد، ولی ضررش بیشتر است از منفعتش، و چون منفعتش از جاهای دیگر تأمین می شود ولی ضررش در جاهای دیگر تدارک نمی شود، از عمل شیطان است. پس در دین تصریح کرده است که این زیان آور است و حرام، علم میگه چی؟ میگه تا جایی که ما فهمیدیم ضررش رو میتوان کنترل کرد. او میگه تا جایی فهمیدیم ضررش رو میتوان کنترل کرد. در شریعت میگه ضرر دارد قطعاً. یکی قطع شرعی است، یکی یقین شرعی است، یکی در حکم نص است نه ظاهر، یکی دیگه در حکم ظهورات علمی است. این دوتا با هم دیگه تقابل کنن، علم مقدمه بر شرع یا نصوص شرعی نیست. علاوه بر این که حالا اون چرا که در شرع تحریم شده است به عنوان رجس من عمل شیطان، یعنی غیر از این ضررهای بدنی، روحی، عقلی و مانند اینها که دارد، این سبب می شود که روزنه هایی برای ورود شیطان در ظاهر و باطنتون، در عقاید و اخلاق و اعمالتون پیدا بشود. حالا اگر علم به جایی برسد که بگم ما روزنه های ورود شیطان را هم داریم شناسایی می کنیم و ما فهمیدیم که این ماده روزنه شیطان نیست، اون یه چیزای دیگر هست، ولی حداقل اینه که ما در عصر فعلی فعلا علم و رشته های مختلف علمی دارن روزنه های ضرر و زیان مادی و جسمانی را میشناسند و معرفی میکنند. هنوز نرسیدن به اونجا که اول بگن شیطانی هم وجود دارد، دوم این که بگن همچنان که میکروب از طریق مثلا سرفه کردن، عطسه کردن پخش میشود، بگن شیطان هم از این روش ویژه خاص وارد میشود مثلا در افکار دیگران یا اذهان دیگران. اینو علم هنوز کشف نکرده است. حالا اگر ما از اون از رجس من عمل شیطان فهمیدیم که اون ضرری که در آیه دیگر فرمود که و ضررش اکثر است از نفعش، اون ضرر انحصارا ضرر مادی و بدنی و بهداشتی نبود، بلکه ضررهای معنوی است، ضررهایی است که در سیر تکاملی انسان مانع انسان می شود. اگر گفتیم یعنی شیطان هم در اون ضررها هست، وقتی که خدای متعال می فرماید رجس من عمل شیطان، دیگه علم توانایی مقابله با اون ندارد، مگر اینکه یه زمانی اولا شیطان رو بشناسن، ثانیا راه های ورود و خروج شیطان رو، راه های ضررها و زیانهای شیطان بر وجود انسان و افکار و عقاید و اخلاق انسان رو پیدا کند، در اون صورت می تونه اینم جزء مخصصات باشد. همچنین نمونه های دیگری رو یادداشت کردم که انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. مثالی رو از صاحب جواهر آوردم که اینم بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن قاسم محمد و علی اهل بیت ائمه المعصومین.